بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين وصحبه المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. برای من یکی از دیدارهای شیرین و لذت بخش در سفرها، دیدار با علمای محترم، فضلای گرامی که در سرتاسر کشور در استانهای مختلف مشغول خدمتند، و دیدار با طلاب جوان، نهالها و شکوفه های نو در عرصه تربیت دینی و تعلیم دینی است. امشب هم به حمدالله این جمع متراکم، برادران، خواهران، طلاب، فضلا و علمای محترم استان از شیعه و سنی حضور دارید، برای من فرصت شیرین و مغتنم و همراه با حضور معنوی است. چند جمله عرایزی را عرض میکنم، لکن قبل از اینکه مطالبم را عرض بکنم لازم میدانم یاد نیکی بکنم، تجلیل کنم از عالم بزرگوار و اخلاقی و زاهدی که عمرش را به دستور مرحوم آیت الله بروجردی در این استان گذرانید و اجر زحمات خود را با شهادت دید. شهید بزرگوار محراب مرحوم آیت الله اشرفی، که شنیدم همین روزها سالگرد آن بزرگوار است. من توفیق پیدا کردم مکرر در منزلشون در کرمانشاه با ایشون ملاقات کنم، دو نفری بنشینیم. در جلسات دیگر هم ایشون رو دیده بودیم، در جلسه ائمه جمعه استان در گیلان غرب یا اسلام شهر، یادم نیست، شاید هم اسلام آباد، بله، که مرحوم آقای صدوقی، شهید صدوقی از یزد آمده بود و دیگران بودند و زیر بمباران جلسه ائمه جمعه استان رو تشکیل دادند و ما هم شرکت کردیم. جلسات متعدد من این مرد بزرگوار رو از نزدیک دیده بودم، حقا و انصافا مصداق یک عالم عامل بود. زبان او فقط تبلیغ نمی کرد، عمل او هم تبلیغ می کرد. تواضع او، زهد او، بی‌اعتنایی او به بسیاری از چیزهای ظاهری، مرد بزرگی بود. خدای متعال هم به او اجر داد. در آخر عمر، در یک عمر طولانی نسبتاً، مرگ ناگزیر را خدای متعال برای او به شهادت قرار داد. بارها عرض کردیم شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ پرسوده. این روغن ریخته رو نذر امامزاده کردنه، این روغن که خواهد ریخ بالاخره. کل نفس ذائقت الموت. اگر چنانچه این حادثه ناگزیر انسانی سعادت پیدا کنه، پروردگارا ما هم مشتاق این سعادتیم. سعادت پیدا بکنه، این حادثه ناگزیر رو بفروشه به خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، جان رو میخره، مشتریست خدا. این خیلی سعادت بزرگی است و این مرد این سعادت رو پیدا کرد. در این استان رفیق قدیمی عزیز ما مرحوم حاج آقا بهاءالدین محمدی عراقی هم جز به همین سعادتمندانی بود که به شهادت رسید، از شاگردان خوب امام و از دوستان ما بود در قوم مرحوم آقای حاج آقا بهاء، رحمت خدا بر این دو شهید. یادی بکنیم از عالم اخلاقی مهربان متواضع دوست داشتنی و صمیمیمون مرحوم حاج آقا مجتبی حاج آخوند که ایشون هم از رفقای قدیمی با بود از مدرسه حجتیه در قم، مؤمن با صفا، صالح، صادق، رحمت خدا بر او. همچنین یاد کنیم از مرحوم آقای نجومی رضوان الله علیه، عالم فاضل، درس خونده، زحمت کشیده، در این حال یک قله هنری، حقیقتا یک هنرمند. من یکی از سفرهایی که کرمانشاه آمدم بعد از انقلاب، قبل از دوره ریاست جمهوری رفتم منزل ایشون، کارهای هنریش رو دیدم از نزدیک. بعدم برای من ایشون فرستاده بود بعد از رحلت امام، من از ایشون درخواست کردم این حدیث شریف رو که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، گفتم اینو برای من بنویسید جلو چشم من باشه. فراموش نکنیم وظیفه تعلیم خودمون رو. نوشتن ایشون با یه خط بسیار زیبایی تابلو کردم، من تو اتاق جلو چشم منه، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اگر این تعلیم انجام گرفت، تعلیم غیر آسان خواهد شد. مشکل کار ما اینه عزیزان من، برادران من، فرزندان من، جوانان، طلاب دختر و پسر، اگر میخواهید مثل بوته گلی عطر شما فضا رو معطر بکنه، اگر میخواهید معنویت مثل چشمه ای از شما سرازیر بشه و بدون اجبار، بدون اکراه تشنگان بنوشند و به سوی او بشتابند، راهش اینه، فلیبدأ به تعلیم نفسه. این آیه‌ای که تلاوت کردند، انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت را یکی از خصوصیات علما قرار داده از این آیه شریفه. خب خیلی خصوصیات دارن، خشیت را انتخاب کرده است. بعد از ذکر آیات الهی در کوه و دشت و صحرا و باغ و راغ که در آیات هست، بعد می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، عالم خاصیت علم همینه که انسان رو مشمول این نعمت بزرگ می‌کند، خشیت الهی بر دل انسان سایه می‌افکند. این رو باید به دست بیاریم. شما جوونا میتونید، شما از من آسان‌تر میتونید این کار رو انجام بدید. به سن ما که رسیدید اگر کسی کاری کرده باشه در دوران جوانی به دردش میخوره، والا کارش سخته. خشیت رو امروز در خودتون ایجاد کنید، خشوع در مقابل خدا رو امروز برای خودتون فراهم بکنید، باب تضرع الله رو امروز باز کنید، نوافل را که مقرب الله هستند از امروز شروع کنید. اینا به دردتون میخوره. این عمر که تمام خواهد شد، بعضی ها به پیری میرسن، بعضی نمیرسن، اینم شما بدانید. فاصله بین 20 سالگی و 30 سالگی تا 70 سالگی و بعد از 70 سالگی که ما هستیم فاصله کمی است، مثل برق میگذره. انسان در 20 سالگی خیال میکنه که حالا اوه کی تا 70 سالگی، نه، مثل برق میگذره، بعدم رفتنه. اگر بناست در این فاصله کوتاه، در این فرصت اندک حظی ببریم، کاری بکنیم، توشهی فراهم بکنیم، مایش رو باید در جوانی فراهم بکنید. من توصیه به خشوع و ذکر و تقوا و سعی برای تقرب الله رو برای طلاب واجبتر میدونم تا توصیه به علم که مایه اصلی کارشون علمه. اگر علم باشد تقوا نباشد، این علم میشه بیفایده، گاهی هم مضر. داشتیم عالمانی، چه علم دینی چه علم غیر دینی، که نه فقط از این علم بهره‌ای نبردند و بهره‌ای نرسوندند، بلکه وزر و وبال شد. این روح معنویت در کالبد علم و عالم لازمه. خب شهر کرمانشاه شهر مهمی است، همطور که اشاره فرمودن جناب آقای علما، در گذشته، گذشته های دور علمای بزرگی داشته است. در این یکی دو قرن اخیر هم، دو قرن و نیم اخیر هم، خانواده های علمی بزرگی در این شهر به وجود آمدن، مثل خاندان آل آقا، مثل خاندان جلیلی و خاندان های علمی که در بین اونها عالم یک نفر و دو نفر و ده نفر نبود، غالبا بیشتر بود، خاندانهای علمی مندگار. یک نکته دیگری که در این باب نظر من را جلب میکنه در مورد کرمانشاه این است که کرمانشاه همچنانی که مردم کرمانشاه قریب نواز و مهمان نواز و نسبت به وارد شوندگان دارای دل رحیم و دست بخشنده هستند، این خصوصیت در مورد علمای وارد گویا بیشتره. مرحوم آقا محمد علی رضوان الله علیه، پسر مرحوم وحید بهبهانی که از برجسته ترین شاگردان پدرش بود، بلند شد آمد کرمانشاه، موند. قصد کرمانشاه نداشت، اما کرمانشاه موند، نگهش داشتن، شد سرسلسله خاندان آل آقا. خودش و تعداد زیادی از فرزندان و از خاندانش از علما بودن. این یک مورد. مرحوم آسد حسین حائری که ما آخر عمریشون مشهد آمده بود، دوران نوجوانی ما بود، تا حدودی من یادم از ایشون، پسر برادر مرحوم آس محمد اصفهانی معروف و شاگرد آس محمد اصفهانی، شاگرد آس محمد و شاگرد آخوند و ملای بزرگ، از عراق آمد در کرمانشاه ساکن شد، سالهای متمادی حد جاری میکرد در اصفهان. شخصیت برجسته‌ای بود، هم عالم بود، هم معنوی و اخلاقی بود، همونیش که در حسینیش در اینجا مرحوم آقای آقا مرتضای حائری برای من نقل کردن از قول خود مرحوم آسد حسین، که کسی آمده بود منزل آسد حسین مدتی اونجا بود، او اهل معنا و اهل سلوک و اهل ریاضت بود. ایشون بهش میگه که اگر میتونی یک کاری بکن که من خدمت حضرت برسم، اونم یه راهی بهش یاد میده. بعد اطلاع میدن که در 10 روز روزه، دهه محرم بوده یا کی بوده، حضرت میان در روزه تو و حضرت تشریف آوردن در روزه او، که حالا داستانش مفصله. یه چنین شخصیتی است، این لحاظ معنویشه، که از تربیت شدگان مرحوم آخوند فتلی معروف عراکی که در سامره بود اون وقت، از تربیت شدگان اخلاقی ایشون بوده است، سلطان آبادی. این یکی از علماست. مرحوم سردار کابلی، شخصیت برجسته علمی در فنون مختلف، که این کتابی که درباره ایشون نوشتن کتاب بسیار پرمغز و خوبی است. بنده سالها پیش دیدم این کتاب رو. شرحال سردار کابلی حدود 60 سال در کرمانشاه بوده است، از او استفاده ها کردن بزرگان. حتی در اون کتاب من خوندم مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه در سفر به عتباد یا در برگشت عتباد در کرمانشاه بودن، در یه مسئلهی درباره قبله و این حرفا بحث شد، مرحوم سردار کابلی مطالبی گفت که حاج حسین گفت اینا رو شما بیا به من یاد بده. گفت ایشون میگه دو جلسه خودم، حالا به نظرم میگه خودم دیدم، چون من سالها پیش خوندم این کتاب رو. حاج حسین قمی مرجع تقلید، شخصیت علمی برجسته، می نشست جلو به سردار کابلی. سردار کابلی به ایشون درس میداد، یاد میداد اون بحث علمی را. اینم درس خودش ها، اینم درسه. یادگیری در سنین 80 سالگی مرحوم حاج حسین و در رتبه مرجعیت تقلید برای یک عالم نه فقط ننگ نیست، عیب نیست، افتخاره. اینا رو باید یاد بگیریم ما طلبه ها، شما جوونا، با این روش ها باید حرکت کنید، پیش برید. این مرد کابلی بود، اهل کابل بود، بزرگ شده هند بود، بعد نجف بود، آمد اینجا کرمانشاه از او پذیرایی کرد، او رو در آغوش گرفت. 60 سال در کرمانشاه موند مرحوم سردار کابلی، جامع فنون، زوفنون. همین مرحوم آقای اشرفی اصفهانی، شهید اشرفی، که از علمای مهاجر به همین شهر بود. یعنی این شهر این خصوصیت رو هم داره، این مردم رو نشان میده که مردم دلهاشون دلهای عالم دین پسند است، دوست می‌دارن علمای دین را. وقتی که کسی را پیدا کردن که خصوصیات او را دیدن، پسندیدن، فهمیدن، با صفایی که دارن مردم کرمانشاه، اونچنان با او گرم می‌گیرن که او احساس این نمی‌کنه که در وطن خودش نیست. خب مرحوم اشرفی اصفهانی بود، اما خودش کرمانشاهی که ان نمی‌دونست، شده بود کرمانشاهی. خب حالا این در مقدمات. من چند مطلب را عرض کنم. یک مطلب این است که عزیزان من، علمای محترم، فضلای گرامی، طلبه های جوان امیدهای آینده، بدانید امروز وظیفه روحانیت مضاعف است. اگر روحانیت همیشه یک باری بر دوش داشته است، بار تفهیم، تبیین، ابلاغ، الذین یبلغون رسالات الله، امروز این بار مضاعف است. چرا؟ برای دو جهت. یکی این که فرصت برای تبلیغ اسلام در دنیا، چه دنیای اسلام چه دنیای غیر اسلام، به وجود آمده است، که حالا مختصرا عرض خواهم کرد. یکی هم به خاطر این که به دلیل همین فرصت و از ترس اسلام، حملات نسبت به اسلام افزایش پیدا کرده است. پس وظیفه میشه مضاعف. وقتی فرصت هست وظیفه زیاده، وقتی به خاطر این فرصت حمله و دشمنی و تهاجم هست باز وظیفه زیاده. امروز شما در یه چنین وضعیتی هستید، نبایدن بترسید. و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، از هیچی نترسید، از سختی های راه نهراسید. نه اینکه بگید سختی نیست، چرا سختی هست، اما از این سختی نترسید، به استقبال کارهای دشوار و سخت برید، کارهای نشدنی را انجام بدید. مگر نشد در ایران یک کاری انجام گرفت که اگر همه تحلیلگران عالم می نشستن ساعتها، روزها، شبها وقتشون رو صرف می کردن، جز به این نتیجه نمی رسیدن که وقوع این کار محال است. اون چی بود؟ اون این بود که این کشوری که از لحاظ فرهنگی وابسته به غرب است، از لحاظ سیاسی زیر سرپنجه اقتدار غرب است، از لحاظ اقتصادی بازیچه غرب است، رؤسای کشور خودشون را مطیع گوش به فرمان ناچار در مقابل آمریکا می‌دانند. گاهی هم ناراحت بودند، همون دستگاه محمد رضا و غیره، از اینکه مجبورن حرف اونا رو گوش کنن ناراحت هم بودن، اما مثل نوکری که از دستور اربابش ناراحته، بله ناراحته اما چشمش کور باید انجام بده، اینجوری بودن. کشوری که اون فرهنگشه، اون سیاستشه، اون مسئولینشن، اون اقتصادشه و همه در جهت وابستگی به غرب و دوری از اسلام، ناگهان در این کشور 180 درجه قضایا برگردد، نظامی سر کار بیاد که به غرب با چشم سوء ظن و در مواردی با چشم دشمنی نگاه میکنه و جهتگیری رو به سمت اسلام و تحقق اسلام قرار میده. جمهوری اسلامی به هر کس میگفتن، هر تحلیلگری میگفت محاله، چنین چیزی ممکن نیست، اما شد. این محال اتفاق افتاد. من به شما بگم حتی بعضی از مبارزین خود ما میگفتن نمیشه. مرحوم آقای طالقانی به خود من گفت، گفتش که ایشون میگه شاه باید بره. خب معلومه که شاه که نمیشه بره، باورش نمیامد که ممکنه شاه بره. به خود من مرحوم آقای طالقانی گفت این مرد حرفاش عجیبه، چیزهایی که نشدنیست او میگه و میشه. یکیش رفتن شاه بود، اینو بعد گفت که گفت شاه میره هیچ کس باور نمیکرد، اما رفت. نه فقط شاه رفت، آمریکا رفت، غرب رفت، استعمار و استکبار رفت. هیچ کس باور نمی کرد اما شد. هیچ کس باور نمی کرد که بزرگترین انقلاب زمان حاضر در کشورهای اسلامی در مصر اتفاق بیفته. مصر کمپ دیوید، مصر حسنی مبارک، هیچ کس گمان نمی کرد. جاهای دیگر رو ممکن بود احتمال بدن، مصر رو کسی احتمال نمیداد، در مصر اتفاق افتاد. این همون چیزیه که ما باید به یاد داشته باشیم. برید سراغ کارهای نشدنی تا بشود تصمیم بگیرید بر برداشتن بارهای سنگین تا بردارید. ولا یخشون احدا الا الله. خب زحمتاش چی؟ رنجهاش چی؟ محرومیتاش چی؟ جوابش این است که و کفا بالله حسیبا. خدا رو فراموش نکن، خدا حسابت داره. در میزان الهی رنج تو، محرومیت تو، کف نفس تو، هرسی که خوردی، زحمتی که کشیدی، کاری که کردی، خون دلی که خوردی، دندانی که رو جگر گذاشتی، اینا هیچ وقت فراموش نمیشه. و کفا بالله حسیبا، این راه ماست. اونجا خشوع رو به ما توصیه میکند به عنوان علما. اینجا یبلغون رسالات الله را توصیه میکنه. خب رسالات الله، رسالات انبیاء الله دیگه. خدای متعال میفرماید که و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا من شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. وضع موضع گیری و آرایش پیرامون نبی اینه، عدو من شیاطین الانس والجن، هم شیطان جنی هم شیطان انسی به طرفش حمله میکنن. خب اگر بناست که من و شما تبلیغ رسالات الهی رو بکنیم، منتظر شیاطین انسی و جنی باشیم، حمله میکنن، آماده بشیم، آماده بشویم. هم از لحاظ روحی در درون خود حصار مستحکمی به وجود بیاریم که این حصار، حصار ایمان و توکله، که مغلوب نشیم، از درون شکست نخوریم. چون میدونید فرار و هزیمت بیرونی ناشی از فرار و هزیمت درونی است. شکست درون انسان است که شکست بیرونی را نصیب انسان میکنه، بر انسان تحمیل میکنه. اگر شما در دلت شکست نخوری، هیچ کس نمیتونه شکستت بده. حصاری که در دل شما به وجود باید بیاد، حصار ایمان به خدا و توکل علی الله هست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون ولیتوکل المتوکلون و من یتوکل علی الله فهو حسبه الیس الله بکاف عبده. اینا درسای ماست. قرآن رو با تأمل بخونیم، اینا رو به عنوان درس یاد بگیریم، اینا دستورالعمل زندگی است. این یکی، یک جور آمادگی. یا آمادگی دیگه هم این است که این شیطانی که حمله میکنه همیشه یک جور حمله نمیکنه. شیطان امروز که از راه اینترنت و ماهواره و روش های ارتباطی مدرن و فوق مدرن میاد سراغ شما، حرفای مدرنی هم دارد، سخت افزارش رو مدرن کرده، نرم افزار مدرن هم دارد، شبه آفرینی داره، اخلال در عقیده داره، ایجاد تشویش در ذهن داره، تزریق ناامیدی داره، ایجاد اختلاف داره. الان داره دلارهای نفتی یه جاهایی صرف میشه، بنده خبر دارم، اطلاع دارم. حالا اینا گزارشاش غالبا گزارشایی است که پخش نمیشه. در بعضی از کشورهای اسلامی پول میریزن مثل ریگ برای اینکه اجتماع ضد شیعه درست کنن در بین سنی ها. این از این طرف، از اون طرف پول میدن به یک گوینده به اصطلاح شیعی که ام المؤمنین عایشه را متهم کنه، قذف کنه، اهانت بکنه توی تلویزیون به عنوان شیعه. ایناست روش ها، ایناست. شما چه کار میکنی در مقابل این روش ها؟ سنی چه کار میکنی؟ شیعه چه کار میکنی؟ گول نخوریم از کارهای اینا. اختلاف برای اونها بیشترین نعمت است، بزرگترین نعمت است. من همینجا، خب استان شما استان شیعه و سنی و مخلوطه، علمای شیعه و سنی با هم جلسه بگذارن، تفاهم کنن، حرف بزنن با هم، کارهای مشترکی دارین. خیلی خوب، شما فقه خودتو تبیین کن، تدریس کن، شما هم فقه خودتو بکن. شما فقه جعفری بگو، شما فقه شافعی بگو، لزومی نداره، عقایدتون هم داشته باشید، اما کارهای مشترکی میتوانید بکنید. من به فقیه شافعی یا مقلد شافعی نمیگم بیا حتما بشو جعفری شیعه، نه، خواست تحقیق کرد آمد، شد شد، نشد نشد. هر کسی مذهب خودش، کار خودش رو اگر میخواد حفظ کنه داشته باشه. اگر میخوان بحث مذهبی بکنن هیچ اشکال نداره، من بحث مذهبی رو هم قبول دارم. بحث علمی مذهبی بین علما، بین صاحبان فن اگر دوست دارن بنشینن، متا نه در منظر و مرعای مردم، در جلسات علمی بنشینن با هم بحث کنن، او استدلالش بگه، اون استدلالش بگه، یا یکی قانع میشه یا قانع نمیشن، اینا اشکال نداره. لکن علی رغم همه اینها یه امور مشترکی وجود دارد، یک دردهای مشترکی هست که درمانهای مشترکی دارد. عالم شیعه در بین مردم خود، عالم سنی در بین مردم خود نفوذ دارن، از این نفوذ استفاده کنن، این مشکلات مشترک رو برطرف کنن. امروز کسانی هستن که سلاحشون تکفیر است، ابایی هم ندارن که بگن ما تکفیری هستیم. اینا سمن. خب این سمو از محیط اسلامی باید خارج کرد. تکفیر، یکی او رو تکفیر کنه، یکی او رو تفسیق کنه، این در سخنرانی در منبر یه حرفی بزنه که تعریض به او باشه، او یه چیزی بگه که تعریض به این باشه، این همینی میشه که دشمن میخواد. پس این وظیفه مضاعف که عرض میکنیم همه این جوانب را شامله، از وظیفه قلبی، تربیت نفس، ایجاد خشوع، خشیت در دل شروع میشه تا به این چیزا. یک وظیفه دیگر وظیفه فراگیری است. فضلای بومی کرمانشاهی من شنیدم در قم هستن عده‌ای که لابد آقایون میشناسن، تشویق بشن اینا یا بیان هجرت کنن، یا اگرم به کلی نمیان در ایام خاص بیان، سالی دو ماه، سه ماه، چهار ماه بیان اینجا، تو مردم برن، تو روستاها برن، تو خود شهر مساجد را آباد کنن. مسئله علم مسئله مهمی است، البته در کنار فراگیری علم مسئله تبلیغ وجود داره که بسیار مهمه، که داستان مفصلی است تبلیغ. اگه میخواهید تبلیغ خوب بکنید، از قبل مخاطب خودتون رو انتخاب کنید. میخواهید با جوونا حرف بزنید، خیلی خوب، اگر مخاطب خودتون رو انتخاب کردید که جوان ها هستند، باید بدونید سوال او چیست. من یه طلبه‌ای بود درس ما میامد مشهد، بعد مدتی بود نبود، نمیدیدمش تو درس، بعد از مدتی دیدم، گفتم کجا بودی؟ گفت فلانجا، یکی از شهرهای دور استان خراسان. گفت اونجا بودم مشغول تبلیغ و اینها بودم. گفتم خب چی؟ بالاخره گفت به نتیجه‌ای که رسیدم این است که من هیچ چی برای این مردم یاد نگرفتم. گفت هرچی بلدم من به درد اینا نمیخور. خب این مخاطب نشناسیه، مخاطب رو باید شناخت. روستایی، شهری، تحصیل کرده، امروز چقدر جوان تحصیل کرده ما داریم در همین کرمانشاه شما، جمعیت تحصیل کرده ها خیلی زیادن. یه وقتی این خبرها نبود، قبل از انقلاب همه استان کرمانشاه شاید 300 تا تحصیل کرده دانشگاهی داشت، حالا 10 برابر یا 10ها برابر شاید تحصیل کرده هستن. اینا جوانن، در معرض امواج تبلیغاتی و گفتمانهای گوناگون قرار میگیرن، سوال براشون به وجود میاد. شما سوال اون رو بدون، جوابش رو آماده کن، بعد برو بنشین در مرکز پاسخگویی، مخاطب خودتو انتخاب کن، فکر او را بدان متناسب با فکر او و اون چی که نیاز اوست. از کتاب و سنت، از کلمات بزرگان فرمودن جناب آقای ممدوحی، درسته، همین کتاب های مرحوم آقای مطهری، کتاب شریف المیزان، کسانی بیان اینها رو، خب حالا این کار ما در قم باید انجام بگیره، شما قمید، خطاب ما به قم یه خطاب دائمی است، قم باید این کارا رو انجام بده، بکنید، اینا کارهای لازمه. به تربیت بیاندیشید به قدر تعلیم یا شاید بیش از تعلیم، تربیت یزکیهم، جز در یک جا در قرآن که یعلمهم، جلوتر از یزکیهم، همه جا یزکیهم تزکیه مقدم است بر تعلیم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این نشون دهنده اینه شاید که تزکیه جایگاه برتری داره، تزکیه کنید مخاطبان خودتون را، تربیت کنید. این تربیت هم همونطور که عرض کردیم، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا، سخت، فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، سخت، این کار سخت هم باید انجام داد. در لایه‌های عمیق ذهن مخاطب اثر بگذارید، اکتفا نکنید به اینکه احساسات او یا عواطف او جلب شد راضی بشید، نه، سعی کنید در اون لایه‌های عمیق ذهن اثر بگذارید که با حوادث گوناگون از دست نرود. وظایف اجتماعی هم دارن روحانیون، در مسائل اجتماعی روحانیون بایستی وارد بشن، منتها نکتش اینه، اون نکته اساسی اینه که این ورود روحانی در مسائل اجتماعی باید ورود همراه با روحانیت باشد، نه با تحکم. اگه با تحکم شد دیگه فایده ای نداره. خصوصیت روحانی این است که با روحانیت، با اخلاق، با نصیحت، با ارائه راه اطراف قضیه را آگاه کنه، مشتاق کنه، قانع کنه، به یک کاری وادار بشن. با تحکم اگر شد فایده ای نداره. روحانی در مقام روحانی، البته اگر شما رئیس جمهور شدید، در مقام رئیس جمهور یه وظیفه دیگه ای دارید، در مقام قاضی یه وظیفه دیگه ای دارید، اما در مقام روحانی وظیفه این است که با زبان روحانیت، با زبان انبیا حرف بزنید، با مردم، با تحکم نباید باشه، با روحیه سیاسی کارانه نباید باشد. نماز همه چیزه. اون کسی که همه رابطه هاش قطع شده، اگر رابطه نماز رو توانسته باشه نگه داره، این او رو نجات میده. نماز خیلی مهمه. مخاطبانتون رو به نماز تشویق کنید، راه‌های شرکت اونها در نمازهای جماعت رو آسان کنید. این سمینار نماز که هر سال برگزار میشه، من نمیدونم در کرمانشاه تا حالا برگزار شده یا نه، همین چند روز است، در اینجا برگزار کنید، یک رونقی، جلوه‌ای میدهد به نماز. مبلغان شیعه و سنی هم همدیگه رو آزرده نکنن، با هم همراهی کنید، همدلی کنید، سنی کار خودشو بکنه، شیعه کار خودشو بکنه در موارد اختصاصی خودشون، یه موارد مشترکی هم داره با هم دیگه کار کنه. این اگر شد انشاءالله اون وقت روحانیت پیش خواهد رفت. من به شما عرض کنم، انقلاب اسلامی که پیروز شد، اسلام یک رونق تازه‌ای پیدا کرد در دنیا، خیلی ها در دنیا به فکر افتادن که این چی بود، این کدام موتور پرقدرت بود که توانست یک چنین حادثه عظیمی رو به وجود بیاره که غرب رو تکان داد، غرب رو تکان داد، نظام سلطه رو تکان داد. پیروزی انقلاب اسلامی و عظمت امام، خیلی ها به فکر افتادن برن ببینن چیه، به قرآن مراجعه کردن، حقایقی دستشون آمد، از اسلام مشتاق اسلام شدن، گرایش به اسلام پیدا کردن. یک فصل، یک حمله، یک موج به سمت اسلام در اون برهه به وجود آمد که ادامه هم پیدا کرد. موج دوم اون وقتی شد که نظام مارکسیستی شکست خورد. در کشورهای اسلامی جوانهای زیاد، مردمان با اخلاص زیادی بودند که امید خودشون رو به نظام مارکسیستی بسته بودند، فکر میکردن با تشکیل دولت سوسیالیستی خواهند توانست فقر و بیعدالتی و چه و چه و چه رو از کشورهاشون دور کنن، حتی در کشورهای اسلامی. در غیر اسلامی ها هم بود، بعضی هاشون هم واقعا صادق بودن، مردمان صادقی بودن. بنده دیده بودن بعضی از اینها رو، چه از مسلمان هاشون چه از غیر مسلمان هاشون، مردمانی بودن صادق اما به اسلام هیچ اعتقادی نداشتن، مارکسیست شده بودن برای خاطر اینکه خیال میکردن در مارکسیست امیدی برای مردم هست. بعد که مارکسیست شکست خورد، اینا دیدن نه، فایده ای نداره، آمدن به سمت اسلام. همه این گروه های جوانی که شما دیدید در مصر و تونس و لیبی و یمن و جاهای دیگه شعار اسلام میدادن، اینا در دهه های 60 و 70 میلادی، یعنی حدود 40 سال پیش 30 سال پیش، همشون شعارهای چپ میدادن، شعارهای کمونیستی میدادن. اگرم از اسلام کسی چیزی میگفت، لابلاش حرفای مارکسیستی بود. حتی در کشور خود ما هم مواردی از این قبیل بود، من اسم نمیخوام بیارم، بودن کسانی که از اسلام میگفتند اما لابلای حرف اسلامی در واقع تفکرات مارکسیستی بود که داشت تبلیغ میشد و ترویج میشد. خب اینا یه جای اثر خودشو میبخشه. بعد از آنی که مارکسیسم شکست خورد، همه این گروه ها که مایوس شدن از مارکسیسم برگشتن به اسلام، نگاه کردن به اسلام، نگاه کردن به قرآن، نگاه کردن به احکام اسلامی و عرض بکنم به شما، نگاه کردن به جمهوری اسلامی. دیدن عجب، یک نظامی بر پایه اسلام سرپا آمده، همه شعارهای مدرن و مترقی رو سر دست گرفته، همه قدرت‌های ظالم و ستمگر و مکندگان خون ملت‌ها باش دارن مبارزه می‌کنن، اینم مثل کوه ایستاده و نمی‌لرزه. شگفت آمدن، گفتن عجب، خب بیاییم این رو ببینیم چیه. همونهایی که میخواستن که در مارکسیزم دنبالش میگردن و نتوانسته بودن اونا رو پیدا کنن، بعدم که به کلی شکست خورد، میدیدن حالا در اسلام هست. یکی از این رهبران فلسطینی که چپ بود اوائل انقلاب، این مال اول انقلاب البته، قبل از شکست مارکسیست هاست، در سوریه یا در لبنان در یه مجلس بزرگی رفت پشت تریبون، برای من نقل کردن، میشناسید اسم معروفیه، نمیخوام حالا اسم بیارم من از آدم ها، رفت پشت تریبون گفت من اعلان میکنم که انا صرت مسلم، من مسلمان شدم، من ایمان به اسلام آوردم. خیلی چیز جالبی بود برای حضار، این آدم معروف رهبر یکی از گروه های مهم چپ فلسطینی. بعد آمد نشست، یکی از آقایان علمای حاضر در جلسه که از اهل تسنن هم بود، خب اونجا سنی بودن، رفته بود ایستاده بود، گفت بود که ما خیلی خوشحال شدیم که این آقا با این موقعیت و شخصیت سیاسی و مبارزاتی که داره، ایشون بالاخره اسلام رو قبول کرد و به سمت ما آمد. این آقا از پای صحبت بود، آقا اشتباه نکن عاشق، من اسلامی که دارم اسلام شما نیست، من اسلام خمینی رو قبول کردم. اینم یک مقطع بود که گرایش به اسلام پیدا شد. یک مقطع هم حالا به وجود آمده است، مأیوس شدن از لیبرالیسم غربی، لیبرال دموکراسی غرب، اقتصاد کاپیتالیستی. میبینید چه خبره؟ کوچیکش کنن در تبلیغات، واقع قضیه که کوچیک نمیشه. در مرکز مالی آمریکا، در پایتخت اقتصادی آمریکا، یعنی در نیویورک، اونم در خیابان وال استریت که مرکز اون کانون اصلی سرمایه‌داری دنیاست، هزاران نفر جمعیت جمع بشن بگن ما نمیخوایم سرمایه‌داری رو، نه مهاجرن، نه همه سیاه‌پوستن، نه از طبقات پایین جامعه هن، توشون استاد دانشگاه هست، گروه های دانشجویی به اینا پیوستن، توشون سیاست مدار هست، میگن ما نمیخوایم نظام کاپیتالیستی رو. خب این همه حرف ماست. ما هم از اول که گفتیم نه شرقی نه غربی، یعنی نه نظام کاپیتالیستی نه نظام سوسیالیستی. اون سوسیالیستیش بود که به جهنم رفت، اینم داره یواش یواش سرازیر میشه از طرف این اقبال به اسلام بیشتر خواهد شد بعد از این حادثه. این هم یه موج دیگره، موج سومه. باید شماها آماده باشید، روحانیت اسلام باید آماده باشه، حرفای سست بره به کنار، معارف منطقی و قوی و ریشه‌دار اسلام که از کتاب و سنت گرفته شده، از کلمات ائمه معصومین علیهم السلام اتخاذ شده، مبانی مستحکم عقلی، عقل پسند و متناسب با نیازهای انسان، جامعه بشری، اینا مطرح بشه، خواهید دید موج گرایش به اسلام بیشتر خواهد شد. پروردگارا ما را اونچنان که خودت میپسندی از علمای دین قرار بده. پروردگارا این جوانان عزیز ما، این طلاب جوان، این نونهالان بوستان علم دین در هر جا که هستند، در کرمانشاه و غیر کرمانشاه، پروردگارا اینها رو توفیق بده که از علمای عاملین بشوند. فضل و رحمت و هدایت خود را بر همه ما نازل کن. قلب مقدس ولی عصر ارواحنا فدا را از ما راضی و خوشنود کن. السلام عليكم ورحمة الله.